بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمتتون که درس عنوان زهد دل نبستن به دنیا، صفحه 130 رو یکی از عزیزان بخونه معنی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بار دیگه بلندتر. آره دیگه یه دونه است. قال الله سبحانه و کیف تعصوا علی ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ومن لم يعص علی الناس ولم يفرح بآتی بالآتی بالآتی فقط اخذ الزهد بطرفیه فقط اخذ تمام الزهد بین دو عبارت از قرآن است. می فرماید خدای سبحان لکی را تعصامیه قمکین نشوی برای آن چیزی که از دست داده ای و لطف رو میگه و شادی نکنید برای آن چیزی که به شما رسید و من لمگه اصلا میگه و هر کس که اندوهگین نشود بر اون که بر آن چرا که از دست داده و لمگه را یعنی شادی نکند به سبب آن چرا که به اون رسیده و به تحقیق به دست آورده دو طرف زهد.
احسن خیلی خوب بود، آفرین. از زهد و کلهو بین کلمتین من القرآن، از زهد و کلهو بین کلمتین من القرآن. قال الله سبحانه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ومن لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد بطرفیه ومن لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد بطرفیه. حکمت 439. عرض کنم خدمت شما که من ابتدا با لغت زهد رو یه توضیح بدم. اولا به یه مناسبتی، یعنی تو ترم گذشته راجع به زهد یه صحبتی شده، منتها خیلی مختصر بوده چون موضوع اصلی زهد نبود، ولی مثلا تو همین درس یه عبارتی هست، من زهد فی الدنیا استهان بالمصیبات. ما همین رو توی جلد یک داشتیم، تو درس 12 همین عبارت رو داشتیم. بعد همونجا هم مثلا به مناسبت این متن یه توضیح مختصری من دادم راجع به زهد و اینها، ولی خب الان چون موضوع به اصطلاح از موضوع درس همین زهده، مجالی است که میتونیم خیلی نکات به اصطلاح بیشتری رو بیان بکنیم. عرض کنم خدمت شما که قبل از اینکه عبارت رو معنی کنم، پس یکی دو تا لغت رو میخوام بگم. اول از همه خود زهده. ببینید زهد معنای لغویش یعنی بیرغبتی، بیرغبت بودن، تمایل نداشتن. اصل معنای زهد اینه. زهد در خود قرآن در سوره یوسف شما نگاه کنید، میگن که یوسف رو دوبار فروختن. همه میدونید یوسف رو دوبار فروختنش، یه بار برادرها فروختن که قرآن میگه و شراوهو به ثمنن بخسن دراهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین. شراوهو یوسف رو فروختن به ثمن بخس، یعنی به پول ناچیز. چقدر؟ دراهم معدوده، چند درهم، خیلی ارزون فروختن. چرا؟ چون اون برادران نسبت به یوسف زاهد بودن، یعنی بیرغبت بودن، یعنی بلکه میخواستن از شرش راحت شن، چون میخواستن زودتر بدن بره، اینجوری بود دیگه. و کانو فیه من از زاهدین. کانو یعنی همون برادرها، به برادرها برمیگرده. برادرها نسبت به یوسف زاهد بودن، یعنی بیرغبت بودن، بیتمایل بودن، هیچ چیزی نمیخواستن زودتر ردش کنن بره. زهد به همین معناست، یعنی تمایل نداشتن، رغبت نداشتن. توجه میکنید؟ البته اون وقت این البته به بحث ربطی نداره، ولی بار دوم که منتاب فروختن، میدونید یوسف رو خب خیلی گرون فروختن. کیا بودن اونا؟ ها؟ نه دیگه، کاروانه، اون اهالی کاروان که خریده بودن، اینا که حالا بردن تو مصر میخواستن بفروشن و اینا، اونا ارزون نفروختن، اونجا قوقایی برپا شد برای خرید یوسف، سر و دست میشکندن. بعد به قول عطار میگه 5 ره همسنگ مشکش خواستن، یا 10 رهش همسنگ زر میخواستن. بعد یه داستانی هم هست که حالا میگن یه پیر زنه هم اومد، آره پیر زنه هم اومد گفت اینو بدید به من. چقدر زیباست این داستان ها، شنیدی فایز خانم این داستان ها؟ برای این جوون ها بگم، میگن که ها من نیدم کجا تلویزیون اینا، یعنی به صورت همین فیلم کوتاه فلان. گفت یوسف را چون می بفروختن، مصریان از شوق او می سوختن. چون خریداران بسی برخواستن، 5 ره همسنگ مشکش خواستن. وان زن پیری به خون آغشته بود، ریسمانی چند با هم رشته بود. در میان جمع آمد در خروش، گفت ای دلال کنعانی فروش، زارزوی این پسر سرگشته ام، 10 کلاب ریسمانش رشته ام. این زمان بستانو، اینا رو بگیر، این زمان بستانو با من بی کن، دست در دست منش نه بی سخن. خنده آمد مرد را، گفت ای سلیم، نیست در خورد تو این در یتیم. هست 100 گنجش بها در انجمن، چه تو و چه ریسمان، ای پیر زن چه پول و چهار تا کلاف آوردی فلان. پیرزن گفتا که دانستم یقین، کین پسر را کس نفروشد. به خودم میدونستم، خودم میدونستم کسی با این چیزا به من، پس چی؟ لیک اینم بس که چه دشمن چه دوست، گوید این زن از خریداران اوست. من فقط خواستم، خیلی زیباست خدا شایده، چقدر اینا قشنگ. بعد به ما گفتن هر دلی کو همت عالی نیافت، ملکت بی انتها حالی نیافت. میگن از پیرزنه یاد بگیرید، لیک اینم بس که چه دشمن چه دوست، گوید این زن از خریداران او. فردا که میگن اینم جز خریداران یوسف بوده، همینو هم میخوام. بعد به ما یاد دادن، به این بزرگان ما به ما یاد گفتن شما از این پیرزنه یاد بگیر، کاری نداره، ما هم میتونیم جز خریداران خیلی چیزا باشیم، ما هم میتونیم اسم خودمونو جز شیفتگان و عشاق و دوستداران اهل بیت ثبت و ضبط کنیم. کار سختی نیست، کافیست تو اون ایام بالاخره یه حرکت هایی. من گاهی وقتا اینقدر چیز میشم، اینقدر قبطه میخورم، میبینم یه کسایی مثلا فرض کن تو ایام عاشورا، تو ایام تاسوعا، تو این مناسبت ها مثلا اطعام میکنن، احسان میکنن، قسم میگیره خدا شاید، خدا کاش من همین لیاقتو داشتم. ولی خب ما هم میتونیم یه کارایی بکنیم در حد خودمون، هر کی میتونه که بگیم آقا ما هم هستیم، ما هم جزو شیفتگان این داستانی، ما هم جزو به اصطلاح مشتاقان و عشاق، میتونیم ناممونو ثبت کنیم. از پیرزنه باید یاد بگیریم. در هر حال یوسف رو 2 بار فروختن. حالا من اون موردی که من مد نظرم بود، مورد اول بود که کانو فیه من از زاهدین، برادرها وقتی یوسف رو فروختن نسبت به یوسف زاهد بودن، یعنی بی اعتنا بودن، بی رغبت بودن. زهد یعنی این، پس زهد بی رغبت بودن، پس اصلا صحبت داشتن و نداشتن نیست که من دارم یا ندارم، اینقدر اصلا دارن ولی چیزن، در این حال که دارن زاهدن، واقعا زاهدن، داریم میبینیم هستن کسانی که ندارن ولی زاهد نیستن، گشنن، حرص دارن، ولع دارن، فلان دارن. حالا حضرت این زهد رو میفهمد که از زهد و کلهو بین کلمتین من القرآن، زهد در 2 کلمه از قرآن خلاصه شده، مفهوم این عبارت این است، از زهد و کلهو، کل زهد بین کلمتین من القرآن، یعنی بین 2 کلمه از قرآن آمده، تو 2 کلمه من از کلمه هم اینجا عبارت دیگه، خیلی وقتا اون 2 کلمه چیه؟ اینه، این آیه قرآنه ها، لیک سوره حدیده آیه چنده؟ مطمئنید؟ لکیلا تأسو لکیلا تأس 23 حدیده، درسته آیه این آیه سوره حدیده آیه 23 لکیلا تأسو علا ما فاتکم. زهد چیه؟ زهد این است که لا تأسو اسیه یأسیو، اسیه یعنی غم و اندوه، اسیه یأسیو تأسیو تأسیو تأسیانه تأسیون قاعده اعلال انجام شده، تأسون الف التقاء ساکنه افتاده تأسون، لکیلا تأسو لکیلا تأسو این که اندوه نخورید، لکیلا تأسو این که اندوه نخورید، لا تأسو نهیه به عوض نهیه اون نونم که به عوض جزم افتاد، لکیلا تأسو علا ما فاتکم این که اندوه نخورید، علا ما فاتکم با اون چی که اینا رو لازم نیست حتما ماضی معنی کنید، اینا رو من بارها گفتم، حتما نگید به اون چی که از دست دادید، نه از دست میدهید، دادید میدهید، در قید این نباشه. زهد تو دو کلمه از قرآن خلاصه شده، یک کلمهش این است لا تأسو علا ما فاتکم، به اون چی که از دست میدید غم و اندوه نخورید، ولا تفرحوا بما آتاکم، فرح شادی مفرط رو میگن، شادی زیادی رو میگن، البته یه جاهایی مذموم نیست اما یه جاهایی مذمومه، یه جاهایی ممدوحه، اون جایی که مذموم همین مال دنیا و ایناست، برای این امور دنیا این چیزایی که به دست میارید خیلی شادی نکنید، ولی در خود قرآن میدونید این واژه فرح به کار رفته و به معنی ممدوحش هم به کار رفته، قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. یادتونه اینو یه وقتی من خوندم آیه چی بود کجا بود؟ آیه 58. آره آیه 58. اونجا به این معنی شادی کنید خوشم. اما به چی؟ به رحمت الهی، به فضل خدا، به اون شاد باشید، اما یه جایی مذمومه، همین مال امور دنیا، نگاه کن، ولا تفرحوا بما آتاکم، به این اموری که از دنیا به دستتون میرسه آره اینو خیلی شادی نکنید. پس اون دوتا کلمه چی شد؟ خیلی اندوه نخورید به اون چی که از دست میدید، خیلی هم شادی نکنید به اون چی که به دست میارید، از چی؟ از امور دنیایی، به اینا زیاد دل نبندید. بعد حضرت میفهمد و من لم یأس علی الماضی، کسی که اندوه نخورد بر گذشته یا بر چیزی که از دست داده، ولم یفرح بالآتی و شادی نکند به اون چی که به دست میارد، فقط اخذ از زهده به طرف، این زهد رو تمام کمال داره، هر دو طرف زهد رو داره. و من نکته‌ای به شما میخوام بگم اینجا، پس این عبارت دوم و من لم یأس، کسی که اندوه نخورد علل ماضی به گذشته یا به اون چی که از دست داده، ولم یفرح بالآتی شادی نکند به آینده یا اونی که در آینده به دست میاره، فقط اخذ از زهده به طرفه، این زهد رو تمام کمال به دست آورده. خب اما نکته به شما میخوام بگم، این آیه که آیه 23 سوره حدیده تعلیلیست بر آیه قبلش، آیه قبلش اینه میگوید که آقا نگاه کن چقدر زیباست، آیه قبلش که میشه آیه 22 میفهمد ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ما اصاب من مصیبت، هیچ مصیبتی در روی زمین، هیچ مصیبتی نمیرسه در روی زمین ولا فی انفس یا تو وجود شما، مگر این که الا مگر این که در یه کتابی که میگن کتاب محفوظ لوح محفوظ و فلانه، در یک کتابی بوده من قبل ان نبرأها، قبل از این که ما شما رو بیافرینیم. این نبرأها ضمیره ها رو بعضی میگن به انفس برمیگرده، معناش اینجوری میشه اصلا قبل این که شما رو ما بیافرینیم اینا تو یک کتابی بوده، بعضی میگن اینها به مصیبت برمیگرده یعنی قبل از این که مصیبت رو، بعضی هم میگن ها به زمین برمیگرده من قبل ان نبرأ الارض، مثلا قبل از اینکه زمین رو بیافریم یعنی خلقتی در کار، حالا هر کدوم که باشه، بعضی هم میگن به هر سم میتونه برگرده یعنی زمین میتونه بر... چون منافاتی نداره، بعضی میگن به هر سم میشه برگرده، حالا کار نداریم به این بحثای فنیش، ولی به هر حال قبل از این که میگه که این مصیبتی که به شما میرسه ها، این که به شما میرسه، قبل از این که به دنیا بیای، قبل این که بیافرینیم، این توی کتابی بوده، ثبت کنید، این بوده. ان ذالک علی الله یسیر، این بر خدا آسانه. خب از بود آقا قرار بوده به من برسه، به قرارم بوده نرسه، البته من تلاشم میکنم، کوششم میکنم، اما اگه رسید او بوده. گاهی وقتا بعضی دیدی هولا این قرار اگه برسه میره، تو قبل از اینکه تو به دنیا بیای تلاشمون میکنیم، کوششمون رو میکنیم، بعد یکی نگه این جبر و فلان، که نمیخوام تو این بحث وارد شم، قطعا جبر نیست، کارتو بکن، ولی من قبل ان نبرعها، این بوده. بعد تو این آیه بعد اینو داره میگه، میگه خب چرا اینو داریم میگیم؟ لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما، خیلی قصه نخورید به اون چی که از دست میدید، یا شادی نکنید به اون چی که به دست میارید. آه بوده، مقدر بوده. باز این چقدر این استراب ها رو کاهش میده، این نگاه اگه در آدم ایجاد بشه که آقا بعضی دیدی وای چی میشه چی نمیشه، نوشته شده از قبل، قرار بهت بدم یا قرار ندم، زیاد حول و بلا نخور، خودت هم جر نده، قراری بوده بدم، تلاش و کوششتو بکن، زحمتتو بکش، کارات باید بکنیم، وظیفه ما ایناست دیگه، بکنیم تلاش باید بکنیم، اما دیگه این جوش و خروش رو بذار کنار، خیلی آرام بخشه. بعدم تو خونم یه نگاه بکنید، آیه قبل این لکیلا تأساب، این برای آن است که، برای آن است که چی؟ این تعلیلیست بر آیه قبلی. اینو گفتیم که خیلی اندوه نخورید اونچ که از دست میدید یا اونچ که به دست میارید، و حالا کسی که این طور باشه این زاهده، زاهد اینه، زاهد نیست که خیلی به مسائل دنیا انقدر دل نبنده که وقتی یه چیز از دست میده یه چیز به دست میاره، به دست میاره ملق میزنه، کارایی میکنه، از دست میده میخواد خودشو بکشه. نگاه کن بعضی ها رو چی کارا میکنن، این نگاه ایجاد بشه قصه خیلی فرق میکنه. جان کدوم تا؟ میدونم کجا رو دارید میگی، من نمی لکیلا دیگه، ل برای این که، تا ل ل ل برای هم، برای این که، تا این که، لام دیگه، لام تعلیل، همون لام، لامو دارم میگم دیگه، لام لام تعلیله، برای این که، تا لام تعلیل علت رو داره بیان میکنه. بعدی رو رد شیم، از زهد و ثروت، از زهد و ثروتون، زهد ثروت توضیح خاصی نداره، از زهد و ثروتون، زهد ثروت. خب رد میشیم، من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات، کسی که زهد ببرزد نسبت به دنیا، کسی که زهد فی دنیا در مورد دنیا زهد ببرزد، استهان بالمصیبات، مصیبت ها نزد او خار و حقیر میشن، خار میشن، حقیر میشن. استهانه رو ما یه وقتی براتون توضیح دادیم، گفتیم از ریشه هونه، هونه، هون، هون هم به معنی خاری و اینها. بعد استهونه، باب استفعال که رفته استهونه، من همون وقتم اگه یادتون باشه توضیح هم گفتم این به معنی وجدان و صفته، و خیلی این وجدان و صفت تو باب استفعال کاربرد داره. استهونه یعنی به نظرش خار میاد، به نظرش کوچیک میاد، به نظرش سبک و حقیر میاد. استهانه پس هاونی که به باب استفعال رفته، و گفتیم یکی از معانی، دو تا معنای خیلی زیاد داره باب استفعال، استفعال یکیش طلب و شیء، یکیش هم همین معنی وجدان و صفته، که تو خیلی موارد ما داریم همین وجدان و صفت رو، یافتن صفتی در مفعول، گفتیم به اعتبار یابنده، گفتیم معنای وجدان و صفت اینه. استهانه سبک می انگارد، خار می انگارد، کوچیک می انگارد، حقیر می انگارد یابنده. حالا ممکنه مصیبت کوچیک هم نباشه، در بعضی این کوهی باشه، اما چون این نگاهش اینطوره، استهانه بالمصیبات، مصیبت ها نزد او کوچیک جلوه میکنه، حقیر و خار جلوه میکنه. برای کی؟ برای کسی که نسبت به دنیا زهد ببرزه. بعد میبینی بعضی ها نگاه کن سر کوچک، یه چیزای جزئی و کوچیک زمین و زمان رو به هم میریزن. اما کسی که این نگاه رو پیدا بکنه، مصیبت‌ها در نزدش کوچیک و حقیر جلوه میکند. افضل الزهد اخفاء الزهد، برترین زهدها برترین رو پنهان کردنشه. آقا اسلام چقدر بدش میاد از این روی و ریا، و چقدر تو جامعه ما این روی و ریا زیاد شده و یه کسانی هم دامن میزنن. یعنی به نظر من هر حرکتی، هر کاری که باعث میشه که این روی و ریا تو جامعه زیاد بشه، واقعا باید یه فکری بکنن، یه تدبیری بیاندیشن. این که تو نماز خوندن تو یه جوری باید به من نشون بدی یا به دیگران نشون بدی، معلوم بشه که نماز میخونی، دیدی بعضی جاها این چه چیزی، این چه حرفیه. بعد طرف بیاد نماز، آقا ببین ما داریم نماز میخونیم، نماز 2000 نمیارزه، ارزش نداره. چقدر در اسلام شما نگاه کنید، هر جا میرید، مثلا فرض کن میاید سراغ صدقه، یه اشاره کوتاه میکنم، ان تبدو صدقات فنعم ماهی، صدقات آشکار کنید خوبه، اما و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، پنهانیش خیلی بهتره، چون پنهانی از شائبه روی و ریا به دوره. اینکه آشکار کنید، تشویقی بشه، تحریزی بشه، دیگرانم مثلا همراهی کنم از این جهت. ولی و این تخفو، اگه پنهانی باشه اون خیلی با ارزش داره، چون از این روی و ریا به دوره. برای همین صدقه پنهانی خیلی ثوابش بیشتر از صدقه آشکاره. پنهانی باشه. چرا اومدن به ما گفتن که من خواهش می‌کنم روی این تأمل کنید، بعد ما گرفتاری، ما خدا شده یه گرفتاری بزرگ تو جامعه ما این روی و ریا هاست. بعضی ها میخوان ادا دارن، ادا در میارن، ادای دینداری، دین ورزیدن که ادابازی نیست. شما نگاه کنید، ما یه ذکری داریم به نام ذکر خفی. ذکر خفی چیه؟ لا اله الا الله. چرا میگن ذکر خفی اینو؟ احسن، چون لب، چون حروف شفهی نداره. وقتی حروف شفهی نداره، لب تو ادایش اداش دخالتی نداره، و چون هیچ دخالتی نداره، من میتونم صبح تا شب این ذکر رو بگم، شما بغل دست من هم نشستی نبین، متوجه نشی. در حالی که هر ذکر دیگه ای رو میبینید میگید سبحان الله، معلوم میشه. الان من آرومم میگم شما میفهم. اما حالا اینجا نگاه کن، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله، به دهن من نگاه کنید، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. صبح تا شب میتونم بگم، هیچ کی متوجه نشه. صبر کن، اولا مضمون توحیده، بالاترین ذکر است، توحید. لا اله الا الله خیلی ذکر زیبایی است، توحیده. لا بلاز شکلی هم به دور از این شائبه روی و ریا، یکی از بالاترین ذکر است همین لا اله الا الله. یه جد چرا این ذکر خفی رو اینقدر بهش بها میدن؟ برای اینکه از این روی و ریا به دوره. آقا اسلام دوست نداره ادا در بیاریم. آقا من بزرگانی رو دیدم به چشم خودم و از اونا ما آموختیم. من دیدم طرف از نماز که داشته می اومده، یعنی از مسجد اومده، یعنی از شبستان که اومده بیرون، رفته دستشو خیس کرده زده به آب، بعد دیدم اینجوری اینجوری. گفتم آقا چرا این کار میکنه؟ گفتم جاش نمونه، ما از اونها یاد گرفتیم. بابا قرانه. حالا بعضی هم انقدر میرن میسافر یه جایی یه چیزی رو قلمبه کنن. آقا چی کار داری با... که چی بشه؟ ادابازیه مگه دین؟ که یه چیزی اینجا به کاری فلان. میگم من به چشم و از اونا ما یاد گرفتیم. من که خیلی ما اهل سجد و ما که آدم بزاعته، ولی منم مثلا از اونا یاد گرفتم. هر وقت بلا همیشه بعد از نماز تا سریع آبی پیدا میکنیم، بالاخره این بود مرور ممکنه، قرار نیست ادابازی در بیاریم که روی و ریا بده. حافظ میگه می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنن. انقدر دین از روی و ریا بدش اومد، انقدر جامعه ما دچار این روی و ریا شد، تظاهر کردن، هی وانمود کردن که من آدم خیلی خوبی ام، وانمود کردم این که من خیلی آدم درستم، وانمود کردم این که من خیلی آدم بعدم میبینی این ظاهر سازی ها، بعدم انواع و اقسام سوء استفاده ها و کلاشی ها، پدر سوختگی ها فلان. برای همین هم به ما میگن گول ظاهر آدم ها رو نخورید، به این ظواهر توجه نکنید، دینداری اینا نیست، نزدیک بشید ببینید که این چقدر به مسائل توجه داره، چقدر رعایت میکنه، چقدر به حقوق مردم اهمیت میده، چقدر به حرمت مردم، به آبروی مردم بها میده، حریم ها رو چقدر میشناسه، چقدر اهل افافه، چقدر اهل اینا رو اینا نزدیک بشید، چقدر اهل مشورته، چقدر اهل خرد و عقل و عقل ورزی و اینجور، این از اینجاها پی و الا به ظاهر اعتنا نکنین، این ظاهر فریبنده، گاهی وقتا گول زننده است. افضل و زهد اخفاء و زهد، برترین زهد پنهان کردن زهده. نه بعد من بیام ادا در بیارم که من زاهدم، من فلانم، اون که زاهد یک امر نفسانی است که طرف دلبسته و وابسته به دنیا نباشه، قرار نیست جلوی منتون نمایش بده که. بعضی رو باید نزدیک بشی، باید ببینی عجب آدم بزرگی، چقدر بزرگن، چقدر واقعا دلبستگی به دنیا ندارن. ولی شکل ظاهر اینا نیست که فکر کنیم اگه مثلا فرض کنیم که حالا من نمیخوام بعضی از این بعضی هم ممکنه حالا در حال یه ظواهری رو بعضی بهش پرداختن، با ظواهری میخوان وانمود کنن که مثلا آدم چنین و چنانی هستن، این حرفا نیست واقعا. و آخریش لا زهد کز زهد فی الحرام، لا زهد، زهدی همچون زهد فی الحرام. یه دو نمره از ایشون ما کم کنیم. لا زهد، هیچ زهدی نیست همچون زهد فی الحرام، یعنی زهدی که موجب بشه آدم از حرام در حقیقت فاصله بگیره و بی رغبت و بی تمایل باشه نسبت به هر کفتیم. زهد بی رغبت بودن و زهدی مثل زهد در حرام نیست. زهد در حرام یعنی چی؟ یعنی آدم نسبت به گناه، نسبت به حرام، نسبت به امور، به محرمات بی رغبت بشه. این بالاترین زهد، این زهد بالایی، زهد ارزشمندی است. لا زهد که از زهد فی الحرام، زهدی همچون زهد از حرام، یعنی پس زهد از فاصله گرفتن از گناه ها، بی رغبت بودن نسبت به گناه ها، زهد واقعی میخواد بگه اینه. خب من تو این فرصت اندک با اجازه شما میخوام راجب زهد یه نکته ای رو بگم و امیدوارم که این نکته ای که میگم نکته مفیدی باشه و ثمره ای خلاصه داشته باشه. خیلی ایشالا خستتون نمی کنم، ولی خیلی چون یه وقت میگم راجع زهد صحبت شد مجال نه بحثمون زهد نبود، لذا یه اشارهی کردم رد شدم، ولی الان یه مجالیست، یه چند دقیقه میخوام در این مورد یه نکته ای رو خدمتون عرض کنم. بو علی سینا میگن آخرین کتابی که نوشته کتاب اشاراته، اشارات و تنبیهات. بعد میدونید که بو علی سینا به اصطلاح تو حالا بس تو کتاب‌های فلسفی و فلان وقتی صحبت می‌کنم میگن رئیس مشائینه، رئیس استدلالیانه، سردمدار و طلایه‌دار استدلالیان در جهان اسلامه. مشائین که میگن یعنی اونایی که به اصطلاح ابزار معرفتی رو فقط عقل میدونن، برهان میدونن، استدلال میدونن و این گونه هستن دیگه. حالا چرا به اینا گفتن مشائین و فلان به درد ما نمیخوره، ولی بعد این نماد استدلالیانه دیگه. وقتی میگم بو علی سینا این نماد استدلالیانه، بعد بعضی مثلا میگن پای استدلالیان چوبین بود، بیشتر نظرشون به امثال بو علی و این مشی و مشربه که اینایی که سعی میکنن سر از معمای هستی در بیارن اما از طریق برهان و استدلال و به اصطلاح عقل و فکر قوی و ذهن قوی، و چون ایران اینجوری هم دیگه، اینا معتقدن که ابزار معرفت همون برهان و استدلاله. بعد لذا میگفتن با ما جز برهان و دلیل صحبت نکن. نحن ابناء الدلیل شعارشونه دیگه. نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان برهان و دلیلیم. یعنی با ما فقط با برهان. بحث نمام کشفی و نمام ذوقی و این چیزها رو بذارید کنار. رئیسشون تو جهان اسلام بو علی سیناست. و خیلی هم آدم بزرگی بوده بو علی. خیلی خیلی بزرگ بوده این آدم. حالا من راجب اون نمیتونم صحبت کنم، ولی میخوام بگم که این بو علی سینا که نماد مشائینه و سردمدار مشائینه در جهان اسلام و قول اقلاس، قول اقلاس. من تو یکی از کتابهای مرحوم تحریم، الان یادم نیست کدوم کتاب، ولی تو یکی از کتابهایشون میدیدم ایشون میگفتش بعد از هزار سال الان یکی میخواد مقابل بو علی نقد بزنه تن و بدنش میلرزه، تعبیرش این بود. بعد هزار، این آدم خیلی آدم بزرگی بوده. حالا آخرین کتابی که بو علی سینا نوشته اشارات و تنبیهاته که چندین ترجمه هم از این کتاب تو بازار هست. بعد 10 فصل این اشارات و اینا، فصل نهمش عنوانش از مقامات العارفین، اون فصل نهم النمت التاسع، فصل نهمش از مقامات العارفین. بعد بو علی در این فصل نهم تو آخرین کتاب آقا راجع به عرفان و عارف و زاهد و اینا یه بحثایی کرده واقعا قوقاس. حالا بعضی میگن کلمه شاهکار رو به کار نبرید، حالا فارغ از قضیه مسامحه، شاهکار واقعا آدم واقعا کلمه دیگه پیدا نمیکنه. آگه به من آقا شاهکار شاهانه باشه، آره، ولی واقعا شاهکار، خیلی زیباست این مقامات العارفینش، به قدری زیباست که بعضی اصلا میگن که با اینکه میگن فیلسوفه، رئیس استدلالیانه، اومده راجع عرفان صحبت. خیلی ها گفتن کسی به زیبایی بو علی نتونسته در مورد عرفان و عارف و این چیزا صحبت بکنه، با اینکه این عارف نبوده، ولی واقعا هنرنمایی کرده، قوقا کرد. حتی این هم که شنیدید میگن که بعضیا میگن که بو علی سینا اواخر عمرش گرایش عرفانی داشته، شاهدشون همین اتفاقا، میگن مگه میشه یه کسی تمایلی گرایشی چیزی نه بعد بتونه این حرفا رو بزنه با این قدرت. خیلی زیباست، واقعا زیباست، خوندنی است. نمت نهم که به اصطلاح همون مقامات العارفین و فلان. خلاصه میگن اواخر عمر بو علی کششی به مسائل عرفانی، و شاهدشون هم همینه. این آخرین کتاب فصل ما قبل آخر راجب مقامات العارفین. اونجا بو علی سینا میرسه راجب زاهد صحبت میکنه، میگه زهد، من اینو به صورت مدخلی قرار میدم که اون مطلبی که مد نظرم هست رو شما بگم. میگه زهد بر دو قسمه، بو علی میگه، میگه زهد دو قسمه، یه زهدی داریم که زهد عارفانه است، یک زهدی داریم زهد غیر عارفانه. حالا بعضی میگن زهد زاهدانه، یه تعبیری براش پیدا باید کرد. حالا ولی خود بو علی زهد عارفانه میگه و زهد غیر عارفانه. میگه اون زهدی که غیر عارفانه است، یا حالا بگو زهد زاهدانه، البته تعبیر زیاد جالبی نیست، همون غیر عارفانش خوبه، میگه اون زهد نوعی عرض کنم خدمت شما معامله است، نوعی معامله است، زهد غیر عارفانه، از قبیل فروختن کالای دنیا به کالای آخرت. یک کسی کالای دنیا رو میفروشه، در ازاش میخواد که کالای آخرت رو به دست بیاره. میگه بعضیا زاهدن، اما زهدشون نوعی سوداگریه، نوعی معامله گریه، این کارا رو نمیکنه، دست مثلا فرض کن که گناه نمیکنه، این کارو نمیکنه، اون کار نمیکنه، چون میگه که یه چند سباهی من اینجا تحمل میکنم، خیشتنداری میکنم، عوضش او بر داست قوقاییست، تنعمات هست و تلذذات هست و عرض کنم خدمه شما که به هر حال بهشتی ها، بهشت ها هست و فلان هست و فلان، اونجا جبران این چند سباه رو چه میکنه. البته شما میدونید که این زهد زاهدانه مذموم نیست، یعنی شاهد بر این که مذمومم نیست، که این همه ما در قرآن آیات داریم که بالاخره داره ما رو میترسونه آقا این کارو نکنید، اون کارو نکنید، اینجوری نکنید، اونجوری نکنید، از اون ور وعده میده که اگه این کارو کنید، اگه این کارو خوب انجام بدید، اولش اونجا این برکات، این نعمات، این تلذذات، بعضا به همین انگیزه بالاخره دست از گناه میشویند، بعد مثلا نسبت به کار خوب تمایلی نشون میدن، یعنی همین معامله رو دارن میکنن، مذموم نیست. اگرچه عالی ترین شکل پرستش یا زهد یا عبادت قطعا این نیست، چه در قرآن چه در روایات مشخص شده که آقا به هر حال این بهشت و این قصد و اینا برای بالاخره متوسطینه، ولی در هر حال پس ما یه زهدی داریم که زهد غیر عارفانه است. این زهد غیر عارفانه رو ولی سینا میگه نوعی معاملگریست، نوعی سوداگریست. طرف اینجا زهد میورزه، خودش رو پاک نگه میداره، گناه نمیکنه یا کار خوب انجام میده، معامله میکنه، میگه ما دنیا چیه، اولش تو آخرت مثلا من از این مسائل بهره‌مند میشم و اینها. اما یه زهدی داریم، زهد عارفانه است. زهد عارفانه این است که عارف دنبال معامله نیست. زهدی که میورزه او میخواد ضمیرش رو، باطنش رو از هر چیزی که غیر حقه پاک بکنه و خالی بکنه. او سودای جنت و نمیدونم باغها و نمیدونم اون تنعمات و اون لذائذ بهشتی رو نداره. او زهدی که میورزه هدفی داره. زهدی که میورزه، اگه عارف رو دارم میگم، زهد عارفانه، او در حقیقت داره با این عدم دلبستگیش و وابستگیش به دنیا و تعلقات دنیوی و دلبستگی های دنیوی، او میخواد که خاطر و باطن خودش رو پاک و مطهر بدارد و میخواد که پالایشی و پیرایشی ایجاد بکند در درون خودش، تا در حقیقت نور حق در این آینه وجودش منعکس بشه و خلاصه میبینی که او مقصد و مقصودش ای حرفا نیست، بهشت و جنت یا احیانا رهایی از دوزخ و فلان و این چیزا نیست، بلکه این به یک میبینی معرفتی رسیده، به یک شناخت و آگاهی رسیده که سودای خود حق رو در سر میپروراند و نه چیز دیگری رو. یعنی او وصول الالله رو مد نظر داره، به یک درک و دریافتی رسیده، به یک معرفتی رسیده که دیگه جنت و دوزخ براش زیاد مهم نیست، گاهی وقتا اصلا مهم نیست. حالا اینا چیز کوچیکی نیست، نه بهشت و نه جهنم، اینا چیز کوچیکی نیست، چه بهشتش چه عظمتی داره چه جهنمش. حالا ولی به هر حال زاهدی که نگاهش نگاه عارفانه است، زهد عارفانه، او معامله گرانه را حتی این نیست که این کارو میکنم تا به لقاء الله، تا نداره، تایی نیست، نه، یعنی این اصلا به یک درک و دریافتی رسیده، به یک شناختی رسیده، به یک معرفتی رسیده که اصلا این چیزا براش بی اهمیتن، بی ارزشن. بهش با همه عظمتش نزد اینها چیزی نیست، که حالا شاهد میخوام ذکر کنم براتون، با همه عظمتش برای اینها چیزی نیست واقعا. دوزخ با همه اون نمم لهیبش و لهبش و نمم شراره ها و شعله ها و حرارتش و فلانی، اینها رو نگران نمیدونه، نگرانشون یه چیز دیگه است، نگرانشون فراقه. میگه اونا رو تحمل میکنم، فراق رو چیکار کنم، اونو از دست بدم چی، اون بدتره. اینا برای ماها البته خیلی دشواره، ولی یه ذره میخوام کمک بکنم، اجازه بدید یه ذره جلو میریم، خواهید دید که میتونیم توی فضایی قرار بگیریم که یه قدری برامون ملموس بشه. ولی هستن کسانی که بزرگترین عذاب براشون، بزرگترین آتش و دوزخ براشون فراق از معشوقه و بالاترین پاداش ها براشون لقاء الله، رسیدن، واصل شدن به حقه، او رو برتر و بالاتر از همه این امور میدونن. بو علی حرفش این است، البته بو علی اینها رو، من تصورم این است که اینها رو بیشتر از قرآن و روایات و بلا بو علی و امثال بو علی تو این عرص کجا هن، از اینجاها گرفتن. حالا من شواهدی رو براتون میگم، شما نگاه کنید. من ابتدا یه سخنی رو از علامه طباطبایی براتون میخوام نقل کنم. علامه طباطبایی توی ذیل آیه 72 سوره توبه، سوره توبه آیه 72، آیش اینه و مساکن و طیبه فی جنات عدن بعد و رضوان من الله اکبر. راجع به بهشتی ها صحبت میکنه، اینا مساکن طیبه ای دارن، خب فی جنات عدن، اینا تو بهشت بالاخره مقامی دارن، منزلتی دارن، اوضاع احوالی دارن، اما پشتش آیه داره میگه رضوان من الله اکبر. بعد من این سخن علامه طباطبایی رو براتون میارم، روحش شاد. ایشون میگه اگر رضوان رو نکره آورد، نگاه کن و رضوانون من الله اکبر، میگه اگر رضوان رو نکره آورد، برای اشاره به این معنا بود که معرفت انسان نمیتواند آن را و حدود آن را درک کند. حدود چی رو؟ رضوان رو نمیتونه درک بکنه، چون رضوان خدا محدود و مقدر نیست تا وهم بشر بدان دست یابد. و شاید برای فهماندن این نکته بوده که کمترین رضوان خدا هر چه کم باشد از این بهشت ها بزرگتر است. رضوان خدا، کمترین مراتب رضوان خدا از این بهشت ها برتر و بالاتر. این سخن علامه طباطباییه. و شاید برای فهماندن این نکته بوده که کمترین رضوان خدا، ما که چه میفهمیم رضوان الله یعنی چی؟ که خداوند بعد از اینکه اون مواهب بهشتی، اون نعمات بهشتی رو بیان میکنه که رضوان من الله اکبر، اون خیلی بالاتره. تو ما چی میفهمیم؟ شاید برای فهماندن این نکته بوده که کمترین رضوان خدا هر چه هم کم باشد از این بهشت ها بزرگتر است. اینو اینجا داشته باشید. مرحوم الهی قمشه‌ای یک کتابی داره به نام حکمت الهی عام و خاص. اسم کتاب اینه، حکمت الهی عام و خاص، مال مرحوم محی‌الدین الهی قمشه‌ای، پدر همین آقای قمشه‌ای که آره پدر ایشون. ایشون تو این کتابی که گفتم اسمش از حکمت الهی عام و خاص، جلد دو صفحه 248، جلد دو صفحه 248 مطلبی گفته. من مطلب رو به شما میگم. میگه اگر بنده در عبادت از خدا، اگر بنده در عبادت از خدای خود چیزی غیر عبودیت که جذبه ربوبیت است خواست، به مقام اخلاص در عبادت نرسیده و بهشت و حور و غلمان را لذیذتر از شهود حق و خوشنودی خدا پنداشته، در صورتی که و رضوان الله اکبر، رضا و خوشنودی خدا بزرگترین بهشت عارفه. عارف مبتهج به شهود الهی و سرگرم به حسن جمال منعم است، نه نعمت او، که در حدیث است، که در حدیث است خدا وقتی یک حجاب از جمال بیمثال خود بر اهل بهشت برمی‌دارد و آنها مشاهده آن حسن بی حد کرده، 70 سال مدهوش افتند تا حورالعین آیند و آنان را به هوش آرند، از لذت شهود به آنها توجه نکرده، گویند جمالی دیدیم که دیگر شما با همه زیبایی و دلارایی در نظر ما نیایید. چیزی شما دیگه نیست، یه جلوه، یه چشمه. خب حالا نگاه کن، حالا با این زمینه ها نگاه کن، یواشهاش بین آدم حالا میفهمه که اگر امام حسین توی دعای عرفش میگه الهی منکه اطلب الوصول الی، خدا از تو چی میخوام؟ خودتو میخوام. تحت لفظش این میشه، حالا الهی منکه اطلب الوصول، وصول به توی خودتو میخوام، خودتو. خب خواسته امام حسین اون وقت، شما نگاه کنید امام سجاد، اینا را آدم یواشاش کنار هم بعد قرار بده، بعد یواشاش میبینه که آقا اینا قصه یه قصه دیگری است. یه مناجاتی داریم به نام مناجات المفتقرین، مناجات نیازمندان، تو مفاتیح هم هست، از امام سجاده. یه جایش اینجوریه، یه فرازش اینه، میفهمد که آقا ببین چقدر زیباست، امام سجاد داره میگه، می فهمد الهی غلتی لا یبردها الا وصلک، این غلت، این آتش اشتیاق من رو لا یبردها الا وصلک، جز وصال تو سرد نمی کنه. لا یبردها، اینو سردش نمی کنه، آرومش نمی کنه. آتش اشتیاقم الهی غلتی لا یبردها الا وصلک، این آتش اشتیاقم رو جز وصل تو، جز وصال تو فرو نمی شونه. و لوعتی لا یطفیها الا لقاؤک، این شعله سوز و گدازم رو لا یطفیها، خاموش نمی کند الا لقاؤک، جز لقای تو چیزی این لوعتی، لوعتی من رو، این اشتیاق و حرارت من رو لا یطفیها، چیز دیگه خاموش نمی کنه الا لقاؤک، لقاء تو، لقاء الله. و شوقی الیک لا یبلغه الا النظر الی وجهک، این حرارت شوقم چیزی جز نظر به جمالت آب نمیزند بر او، لا یبلغه، آب برش نمیریزد. و قراری لا یقر دون دنوی منک، و قراری لا یقر دون دنوی منک، جز یعنی جز به قرب وجود تو دلم آرام نمیگیرد، لایق رو قرار آرام نمیگیرد، دون دنوفیمه، جز به قرب وجود تو. تو اینا، شما نگاه کن، برای این اصلا بده که ما فکر کنیم که مثلا امام حسین، امام حضرت علی علیه السلام، اینا مثلا فرض کن که این قصه اینا مثلا سودا، بهشت چیه برای اینها؟ بازم دارم میگم بهشت رو نمیخوام بیارزش رو بیارم، بهشت قوقاییست، ولی بالاتر از بهشت رضوان الله، لقاء الله. لذا میبینیم که اینها، علی علیه السلام در کجاست میفهمد که الهی و ان ادخلتن النار اعلم تا اهلها انی احبک، تو دوزخ هم کنی به همه اعلام میکنم دوست دارم. بابا این بعدم گفتم باید بدترین دوزخ ها رو فراق من الله میدونن. این لقاء الله چیه؟ این رضوان الله چیه؟ این عند ربهم چیه که در مورد شهدا گفته شده که اینا احیا اون عند ربه، اینا زنده ان نزد پروردگارشون. این عند اینو خود قرآن یه جا میگوید که ولکن لا چی؟ ولکن لا، شما نمی فهمید، ولکن لا، ولکن لا چی چی؟ ولکن لا یفقهون، شما نمی تونی بفهمی، ولی اشاره کرده، سر نخود داده که آقا اندرب بهم، یه دین اندرب بهم هم نزد پروردگارشون هم، این اندرب بهم، این لقاء الله، این رضوان الله، اینها برای سودای و از ایناست، یعنی دنبال این حرف هستن. در بعضی روایات داریم که اگر شما نگاه کنید، مثلا از در نهج البلاغه هم هست که و ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلك عبادت التجار، و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلك عبادت العبید، و ان قوما عبدوا الله، یه جایی داریم حب الله، یه جایی داریم طلب از ثواب، تو بعضی نسخه ها فتلک عبادت الاحرار، آقا یه عده خدا رو به خاطر ترس، یه عده به خاطر بهش، اما یه عده تو بعضی نسخه ها، تو بعضی جاها حب الله، میپرستن بندگی میکنن حب الله، بعد میگه عبادت آزادگانه، احراره. چی میخوام بهتون بگم؟ و این جمله رو من یه وقتی گفتم، شاید بعضی نشنیدید، اینم گفته باشم تمام کنم، و اون این که برخی از بزرگان ما گفتن، اینو از من یه وقتم گفتم ولی به تکرارش میارزه، گفتم این که در روایات داریم اکثر و اهل الجنت البل، این معناشو اکثر بهشتیان البل هن، بل میگه جمع ابله، ابله به معنی که ما تو فارسی میگیم فرق میکنه، یعنی ابله کیم؟ یه ابله یه آدم های ساده دل، ساده ها آدم های ساده، اکثر بهشتیان اینا هستن. یعنی چی؟ یعنی بعضی ها بالاخره دنبال همین هم دیگه. ولذا غایت و نهایت آمال و آرزوهای انسانهای ساده بهشته و برام خرسندن و به شوق تنعمات و تلذذات بهشتی اطاعت میکنن و از گناه فاصله میگیرن. اما عارفان و واصلان حقیقی، اونایی که شوق لقاء الله و رضوان الهی دارن، اونا بهشت با همه عظمت و زیبایی براشون در مقابل لقاء الله و رضوان الله، اینا دیگه چیزی به حساب نمیاد. اینا برای البله، این برای البله، برای بالاخره اینایی که دنبال بیاینم بهشت. اما لذا یه وقتی گفتیم شما نگاه کن، یکی میگه ما رو نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار زرخ پرده که مشتاق لقاییم. حافظ میگه سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم. من امیدوارم که به یه چنین معرفتی، به یه چنین دریافتی، به یه چنین محبتی، به یه چنین شوق و رغبتی برسیم. شدنیست، کافیست یه قدری باید تو این فضاها حرکت کنیم، یه قدری باید معرفت و آگاهیمون رو نسبت به الله زیاد بکنیم. وقتی زیاد و زیاد شد، بعد میبینیم محبت الهی تو وجودمون راه پیدا میکنه. و وقتی اون محبت الهی راه پیدا کرد و اینها، بعد یواش یواش میبینی آدم واقعا این چیزها یه مقدار مسائل خیلی، یعنی اون زهد زاهدانه میبینی از آدم فاصله میگیره. یواش یواش میبینی که آدم، اینا مراتب داره البته، یواش یواش میبینی آدم داره توی فضایی قرار میگیره که انگیزش از زهد، انگیزش از عبادت، انگیزش از طاعت، این سوداگری ها نیست، فراتر میاد و بالاتر میاد. و سلام، موفق باشید، صلوات خط کنید. جانم بفرمایید.